بکنیم که این جریان افراطی تلاش نکنه که با صدور قطعنامه های مداخله جویانه در برنامه و منافع ملی ایران بتونه روابط ایران و آژانس رو تحت تاثیر قرار بده. مکرر اعلام کردیم که هر گونه قطعنامه مداخله جویانه در امور هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حتما با اقدامات متقابل بلادرنگ مواجه خواهد شد و اونها را بهشون اجازه نخواهیم داد که با این نوع اعمال فشار که سالهاست اون رو تجربه کردن و متوجه شدن که ما با این فشارها تأثیر پذیری از این فشارها نخواهیم داشت و برنامه خودمون رو در چارچوب منافع ملی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهیم داد. بنابراین صدور قطعنامه به طور طبیعی برای جمهوری اسلامی ایران این حق رو ایجاد خواهد کرد که ما اقدامات متقابل و به هنگام داشته باشیم. جمهوری اسلامی ایران برنامه جامع توسعه صنعت هسته‌ای رو از 2 سال پیش آغاز کرده. این برنامه ها تماماً در جهت خدمت به مردم، بردن آثار و نتایج فناوری هسته‌ای در زندگی مردم هست، به ویژه در بخش سلامت و امنیت غذایی. این رشته های فعالیت که همواره مورد پشتیبانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست، در ایران یک قطب صنعتی و خدماتی به وجود آورده. بخش فعال اون رو امروز مردم کشور ما ازش بهره‌مند هستن و بخش های توسعه‌ای که به زودی اونها انشالله به یاری خدای متعال به افتتاح خواهد رسید، بخش هایی است که برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این منطقه از جهان میتونه به عنوان یک ظرفیت قابل اعتماد و قابل استفاده مورد توجه و بهره برداری قرار بگیره.
دکتر محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران:
ببینید، موضوع اصلی اینه که اگر که مسیر تقابل رو و صدور قطعنامه‌های مداخله جویانه و اخلال در برنامه هسته ی جمهوری اسلامی ایران رو در پیش بگیرن، جمهوری اسلامی ایران هم بلادرنگ به صورت متقابل پاسخ خواهد داد و اقدامات لازم رو صورت میده. اما نکته اصلی اینه که همواره با حسن نیت جمهوری اسلامی ایران مسیر تعامل رو در طی این سالها طی کرد. جمهوری اسلامی ایران بوده که در این توافق به صورت یک جانبه با حسن نیت کامل 1.5 سال همه تعهدات خودش رو در درون برجام انجام داده. طرف مقابل بوده که به تعهدات خودش عمل نکرده، از معاهده خارج شده و اجازه نداده که دیگران همکاری بکنن و تحریم های بسیار شدیدتری رو هم علیه مردم ایران و جمهوری اسلامی ایران وضع کرده. این صحنه و این وضعیت کاملا مشخصه و کاملا موضع جمهوری اسلامی ایران موضع رسمی اعلام شده است. اگر که مسیر تعامل رو در پیش بگیرن، همواره جمهوری اسلامی ایران اهل تعامل بوده و خواهد بود. اگر هم مسیر دیگری رو انتخاب بکنن که ما هم در چارچوب منافع ملی و اهداف امنیت ملی خودمون تصمیمات مقتضی رو اتخاذ خواهیم کرد. و چه تفاوتی که بین ایران و سایر کشورها وجود داره در بحث هسته‌ای بهانه‌ای بوده که بر اون مبنا مرتب، بر مبنای اون بهانه مرتب ایران تحت تحریم بوده، تحریم‌های شدید و به قول خودشون فلج کنند. طبیعیه وقتی که شما تحت تحریم هستید، کشورهایی که میتونن با شما همکاری بکنن همکاری نمیکنن و جمهوری اسلامی ایران با تحقیقات درونزا تونسته خودش رو به این تراز برسونه. این نکته بسیار مهم و کلیدیه. رسیدن به این تراز و به این قابلیت برای این کشورهایی که با منافع ما ناسازگاری نشون میدن پذیرفته شدنی نیست. به همین دلیل شروع میکنن و ابهامزایی شروع میکنن به اقداماتی که از جنس پرونده سازیه و ما در این 20 سال گذشته اینها رو شاهد بودیم. خب شما ببینید برای مقابله با این برنامه هم فشار و آژانس، هم اقدامات تروریستی که مرتکب شدن، ترور دانشمندان، انفجار، خرابکاری صنعتی، همه اینها در این 20 سال گذشته اتفاق افتاده. ما از 20 سال پیش خرابکاری صنعتی رو باش مواجه بودیم. همه این اقدامات رو انجام دادن که جمهوری اسلامی ایران به این ظرفیت نرسه، ولی امروز رسیده. به لطف الهی با همت همه عزیزانی که در کشور تلاش کردن، جوانان غیور دانشمندی که 20 بدون وقفه تلاش خودشون رو به ثمر رسوندن، و امروز ما از این حقیقت برای آژانس و برای دنیا کاملا روشنه که جمهوری اسلامی ایران صاحب فناوری دانش مال خودشه، از جای این رو آریه نگرفته، کسی به ایران کمک نکرده و تحت نظارت آژانس هم همه فعالیت ها داره صورت میگیره.
دستمال کاغذی تندیس میتونه کنارت باشه، همه وقت، همه جا. دستمال کاغذی تندیس مقاوم و با صرفه، با طرح‌های متفاوت و متنوع. دستمال کاغذی تندیس با قدرت جذب بالا، پاکی و لطافت با تندیس. تندیس نماد لطافت و پاکیزگی است. فروش پایان یک رابطه نیست، آغاز یک تعهد است.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
فرهنگ، جامعه و سلامت رادیو تهران با گرامی داشت یاد و خاطره ی حمید عاملی، قصه گوی رادیو تقدیم می کند.
هرگاه که صحبت از داستانهای هزار و یک شب میشه، هر شنونده ای بی اختیار به یاد شهرزادی میفته که برای سلطانی بی رحم که هر شب دختری رو به عقد و نکاح خودش در می آورد و سحرگاهان او رو می کشت قصه می گفت.
شهرزاد.
با شرکت یوسف رحیمی، هدا فلا به نقش شهرزاد، سنا جعفری گوینده داستان، آنچه در قسمت‌های قبل شنیدی.
روزی روزگاری در شهری دور و کوچیک، ماهیگیر پیری همراه همسر و بچه‌هاش زندگی می‌کرد. من یه صیاد ساده‌ام که وقت ماهیگیری خمره‌ای که تو توش زندانی بودی از دریا گرفتم و به هوای زر و سکه در پوستیشو باز کردم و
ازت ممنونم که منو نجات دادی. من قسم خوردم تو رو از مال دنیا بی‌نیاز کنم. به خدای سلیمان ایمان آوردم. حالا وقتش رسیده که به وعده‌ای که به تو دادم عمل کنم. همراهم بیا، تو رو به جایی میبرم.
دیو ماهیگیر رو از زمین برداشت و پرواز کرد. ماهیگیر و دیو از پس ابرا از روی شهرها گذر کردند و به برکه‌ای عجیب رسیدند. دیو ماهیگیر رو زمین گذاشت و گفت
این برکه 4 رنگ ماهی داره. تا من کنارتم تورتو به برکه بنداز و ماهی بگیر. از این ماهی ها صید کن و پیشکش پادشاه قلمروی همسایه کن. پادشاه تو رو از مال دنیا بی نیاز میکنه.
ماهیگیر سبدش رو روی پشتش انداخت و به راه افتاد.
برای پادشاه پیشکشی آوردم.
پادشاه که از دیدن رنگ ماهی ها شگفت زده شده و به هیجان اومده بود، برای هر ماهی 100 سکه زر به ماهیگیر بخشید. بعد فوراً ماهی ها رو به آشپزش سپرد تا هر چه زودتر طعم لذیذ ماهی رو هم بچشه. آشپز با دقت پولکا رو از ماهی ها جدا کرد. ادویه مخصوص خودش رو به ماهی ها زد. اما همین که ماهی ها رو روی شعله گذاشت تا سرخ بشن، اتفاقی عجیب افتاد. دیوار آشپزخونه از هم شکافت و پری زیبایی از دیوار وارد آشپزخونه شد. چوب خیزرانی که همراهش بود به ظرف پر از روغن کشید و پرسید ماهی 4 رنگ هنوز عهد و قراری که بستین رو به یاد داری؟ هر 4 ماهی به زبون اومدن
ماهدمونو فراموش نکردیم.
بعد از جواب ماهی ها پری چوب خیزرانش رو تو هوا تکونی داد و ضربه ای به ظرف داغ زد. ظرف پخش زمین شد و ماهی های نیم سوخته کف آشپزخونه افتادن. آشپز بیچاره هم که ترسیده بود از هوش رفت. وقتی از ساعت مقرر گذشت، وزیر بی سر و صدا پا به آشپزخونه گذاشت و دید ماهی ها روی زمین افتادن و آشپز مثل ابر بهار اشک می ریزه. همین که چشم آشپز به وزیر افتاد، اشکا شدت گرفت و دست و پا شکست ماجرا رو برای وزیر تعریف کرد. وزیر که سرد و گرم روزگار رو چشیده بود و تو عمرش ماجراهای عجیب زیاد شنیده بود، آشپز رو آروم کرد و دستور داد غذای دیگه‌ای برای پادشاه آماده کنند. پادشاه که دید برای بار دوم خبری از ماهی نیست، وزیرش رو صدا زد و جریان رو پرسید. وزیر لحظه‌ای درنگ کرد و گفت
ماجرای عجیبیه قربان. دیروز وقتی آشپز ماهی‌ها رو به روغن انداخته، پری زیبایی از شکاف دیوار بیرون اومده و از عهد و پیمانی با ماهی‌ها حرف زده و بعد ظرف روغن رو واژگون کرده.
پادشاه به زمین چشم دوخته بود و فکر می‌کرد. بعد از چند دقیقه به زبون اومد و گفت
ماجرای جالب و عجیبیه. به نظر جادویی پشت این داستانه. دلم میخواد خودمم به چشم ببینم. همینجا توی سرسرا ماهیا رو سرخ کنید. دلم میخواد بدونم این ماجرا فقط تو آشپزخونه اتفاق میفته یا نه. اگه برای بار سوم اتفاق افتاد، باید سر از این سر عجیب در بیارم.
به خوابگاه سلطان رسیدم، شهرباز به نظر کلافه بود. وقتی ازش پرسیدم میتونیم بقیه قصه رو برای شب بگذاریم، مخالفت کرد و گفت برای شنیدن قصه لحظه شماری میکنه. لبخندی زدم و داستان رو ادامه دادم. داستان تا اینجا پیش رفت که پادشاه دستور داد شرایطی مهیا بشه تا به چشم ببینه دیوار چطور از هم شکافته میشه، چطور پری خیزران به دست از دیوار عبور میکنه و از عهد و پیمانی که با ماهی ها بسته حرف میزنه. وزیر بی معطلی دستورات لازم رو صادر کرد. برای روز بعد ماهیگیر مأمور شد تا دوباره 4 ماهی بگیره و به قصر بیاره. وقتی ماهی ها به قصر رسید، ماهیگیر 400 سکه زر دیگه گرفت. آشپز مشغول شد. با دقت پولکای ماهی ها رو جدا کرد. ادویه مخصوص رو به ماهی زد. همین که ظرف روغن به جوش افتاد و آشپز ماهی ها رو داخل روغن گذاشت، صدای مهیبی بلند شد. دیوار سرسرای پادشاه اصلا باز شد. اما به جای پری زیباروی، گول بیشاخ و دومی از دیوار گذشت. شاخه بزرگ از خار رو که دستش بود به ظرف روغن کشید و با صدایی نخراشیده گفت:
عهد و پیمانی که بستین رو به خاطر دارین؟
ماهی ها که تا اون موقع بیجون افتاده بودن به حرف اومدن:
عهدی که بستین فراموش نکردین.
گول بیشاخ و دوم شاخه خار رو دور سرش چرخوند و قایم به ظرف روغن کوبید. ظرف روغن رو هوا معلق شد و بعد پخش زمین شد. ماهی های نیم سوخته تو سرسرا پخش و پلا شدن. قول بیشا خودم راهشو کشید و از دیوار سرسرا رد شد و دیوار پشت قول هم اومد. انگار نه انگار که ثانیه‌ای قبل از هم باز شده بود. پادشاه بغض زده به دیوار زل زده بود. همه به ماهی ها نگاه می کردن. کسی از ترس چیزی نمی گفت. تا اینکه وزیر قدمی نزدیک رفت و گفت:
همونطور که اعلی حضرت دیدن و منم قبلا به چشم دیده و به زبون گفته بودم، ماجرای عجیبیه.
پادشاه غرق در فکر بود. وزیر دوباره به زبون اومد:
اما این بار به جای پری زیباروی یه غول بیابونی از دیوار عبور کرد. صحنه عجیبی بود، اما عجیبتر به زبون اومدن ماهیاس. هر بار همون جمله رو تکرار میکنن، اما واقعا چه عهد و پیمانی بینشون هست؟ به نظرم این مورد عجیبیه.
پادشاه هنوز تو فکر بود. از خودش میپرسید واقعا چه سری پشت این ماهی های رنگارنگه. تو همین فکرها بود که چیزی توجهش رو جلب کرد. چرا تا به حال این ماهی ها رو ندیده بود؟ این همه ماهیگیر توی قلم روش زندگی میکردن، اما هیچ کدوم تا به حال این ماهی رو صید نکرده بودن. هرچی بود به ماهیگیر ربط داشت. شاید جادو جنبری در کار بود. ماهیگیر به بهانه پیشکشی ماهی به پادشاه از پادشاه سکه گرفته بود. شاید اینم یه جور اخاذی از پادشاه بود. طاقت پادشاه تاق شد و دستور داد هر چه زودتر ماهیگیر رو به دربار بیارن. ماهیگیر از همه جا بیخبر راهی دربار شد. همین که پاش به قصر رسید دستگیر شد و کت بسته پیش پادشاه برده شد. پادشاه خوب به سر و وضعش نگاه کرد و گفت:
خوب حرف بزن. این ماهی های رنگ و رنگو از کجا میاری؟ من خوب میدونم تو جادوگری، با هزار جادو و جنبل به دربار میایی و از من سکه میگیری. مغر بیا.
ماهیگیر با خودش فکر کرد:
پس دیو ریگی به کفشش بود. من ساده چه زود گول خوردم. فکر میکردم قلب دیو به رحم اومده و لطفی در حقم کرده. ای بابا، پس قرار به گرفتاری من بود نه سعادت.
ماهیگیر ساده دل با ترس جواب داد:
برکه‌ای تو دل کوه هست قربان، از اینجا تا برکه نصف روزی پیاده روی داره. من ماهی ها رو از اونجا میگیرم با خودم میارم به قصر. کل مسیر یه روز طول میکشه. اگه پادشاه میخوان اون 1200 سکه زری رو هم که به من دادین من پیشکش میکنم. از اون سکه ها فقط دو تاش رو من خرج کردم، الباقی رو پستون میدم.
صداقتی که تو صدای ماهیگیر بود به نظر ساختگی نبود. دل پادشاه و وزیرش رو نرم کرد. به نظر نمی اومد ماهیگیر دروغ گفته باشه، اما مسئله هنوز پابرجا بود. پادشاه کمی فکر کرد و گفت:
باید برکه رو نشونم بدی. به تو دستور میدم ما رو به اونجا ببری.
خیلی زود پادشاه و وزیر و خدم و حشم به همراه ماهیگیر راهی برکه شدن. اما هرچی می رفتن راه طولانی تر می شد. تا جایی که ماهیگیر با خودش گفت شاید دیو برای راحتی من راهی طولانی رو کوتاه می کرده. برکه پشت کوه بلندی بود. اما کسی ناامید نشد. کاروان 3 روز و 3 شب راه طی کرد تا بالاخره به کوهی که ماهیگیر می گفت و برکه‌ای که ماهی‌های رنگارنگ داشت رسیدن. ماهیگیر سبدش رو زمین گذاشت و گفت
اینم از برکه، از هر 4 رنگ ماهی داره.
پادشاه قدری صبر کرد، بعد رو به وزیرش گفت
با فاصله از اینجا اتراق کنید، احدی از همراهان نباید بفهمه برای چی به اینجا اومده. من کنار برکه میمونم تا چیزی دستگیرم بشه و پرده از راز این برکه بردارم.
وزیر بله قربانی گفت و دور شد. پادشاه شمشیرش رو از غلاف بیرون کشید، اطراف برکه رو خوب وارسی کرد. خورشید آروم آروم پایین میرفت که سایه‌ای در چند متری برکه توجهش رو جلب کرد. به نظر قصری بزرگ میرسید. بعد آروم آروم پیش رفت تا به قصر رسید. قصر بزرگ و شکوهمند بود. یه دیوارش از زر و دیوار دیگه سراسر سنگ مرمر. قصر به نظر متروکه نبود، اما صدای کسی به گوش نمیخورد. چطور پادشاه از همچین قصر و از همچین برکه‌ای بیخبر بود؟ پادشاه به راه پیمایش ادامه داد تا دروازه های بزرگ قصر رو پیدا کرد، اما هرچی صدا کرد جوابی نشنید. بالاخره تصمیم گرفت از دروازه شمالی به قصر پا بذاره. قصر آذین بندی شده اما سوت و کور بود. صدایی به گوش نمی رسید. خبری از کسی نبود. پادشاه چند دقیقه تو قصر قدم زد تا صدایی نالان و اندوهگین به گوشش خورد.
نه بر خلاص حبس ز بختم عنایت است، نه در صلاح کار ز چرخم هدایت است. از حبس من اکنون به هر شهر مصیبت است، و از حال من کنون به هر جا روایت است. تا کی خورم به تلخی و تا کی کشم به رنج، از دوست طعنه ای و از دشمن روایت است.
پادشاه با دقت به چیزایی که شنیده بود گوش داد. شعری عمیق و رنجاور بود که با صدای مرد جوان دل هر آدمی رو رنجور می کرد و بند دل هر شنونده ای رو از هم می دارید. پادشاه اطرافش رو با دقت نگاه کرد تا شاید منبع صدا رو پیدا کنه. پرده ای بزرگ آویزون بود که صدا از پشت اون به گوش می رسید. پادشاه پرده رو کنار زد. پشت پرده پلکانی مرمر بود. پادشاه با دقت از پله ها بالا رفت تا به تالاری بزرگ رسید که دیوارهاش از زر بود و با فرش های زر بافت پوشیده شده بود. وسط تالار تختی معلق بود که مردی جوان و زیباروی به تخت تکیه زده بود. پادشاه در نظر اول فکر کرد با پریزادی روبرویه. سلامی گفت. نزدیک شد. جوان با روی گشاده و چشمانی غمگین از پادشاه استقبال کرد. اما ذره ای از جاش تکون نخورد. بعد رو به پادشاه پرسید.
شما چطور این قصر رو پیدا کردین و به اینجا پا گذاشتید؟
پادشاه بی معطلی تمام ماجرای ماهی ها رو برای مرد جوان تعریف کرد. اینکه چطور دیوار از هم شکافت و قولی از دیوار عبور کرد، چطور ماهی ها به حرف اومدن. بعد هم ماجرای پیدا کردن قصر رو برای مرد جوان بازگو کرد. به مرد جوان گفت برای این به برکه اومده تا راز این درکه و ماهی های عجیبش رو کشف کنه. مرد جوان پارچه‌ای که روش کشیده بود و کنار زد. رنگ از رخ پادشاه پرید. نیمه پایینی بدن مرد جوان از سنگ بود.
Thank you.
مرد جوان ادامه داد:
پاهای سنگی و ماهیای رنگی و این قصر نامرئی داستانی داره. سالها پیش پدرم تو همین قصر حکومت میکرد. 70 سال حکومت عادلانه. تمام دشتایی که پشت سر گذاشتید تا به این برکه و قصر برسید قلمروی پدرم بود. قلمرویی که مثل چشماش ازش مراقبت میکرد و اجازه نداد گزندی بهش برسه. با اینکه قلمروی همسایه قلمروی دیوان بود، طی 70 سالی که پدرم پادشاه بود هیچ دیوی جرأت نکرد پا به سرزمین ما بذاره. همین که پدرم از دنیا رفت، قلمروی پادشاهی و پادشاهیش به من رسید. پدرم برادری داشت که به جرگه دیوها پیوسته بود. هیچ وقت کسی حرفی درباره عموی مطرودم نمی‌زد. عموی من دختری داشت که تو قصر پدرم زندگی میکرد. از کودکی من دلبسته دخترمون بودم. وقتی به پادشاهی رسیدم تصمیم گرفتم باش ازدواج کنم. بعد از ازدواج همه چیز به خوبی و خوشی سپری شد. زندگی آرومی کنار دخترمون داشتم. دخترمون هم علاقه زیادی به من داشت. انقدری که بدون من لقمه‌ای غذا نمیخورد. یه بار وقتی به گرمابه رفته بود زودتر از همیشه به قصر برگشتم. امور مملکتی بر وفق مراد بود. کاریم نداشتم. برای همین تصمیم گرفتم تا برگشتن همسرم به قصر چند ساعتی بخوابم. برای اینکه از گرما در امان باشم، دو کنیزو مأمور کردم منو باد بزنن. بعدشم چشمامو بستم. اما هرچی کردم خوابم نبرد. با همون چشمای بسته دراز کشیدم. کنیزا به خیال اینکه من خوابم برده آروم و آهسته پچ پچشون رو شروع کردن.
بیچاره سلطان، بی خبر از همه جا خوابیده. خبر نداره که زنش افریته است و چه کارا که نمی کنه. از کجا بدونه؟ وقتی زنش هر شب تو نوشیدنش دارو می ریزه و سلطان رو خواب می کنه از کجا بفهمه؟ بیچاره سلطان، زنش خوابش می کنه و بعد میره ملاقات یه نفر دیگه. به اینجای قصه که رسیدم نگاه هم به شهر باز افتاد. سلطان به خوابی عمیق و شیرین فرو رفته بود. لبخندی پیروزمندانه زدم. از خوابگاه بیرون اومدم و وقتی به اتاقم رسیدم با خیالی آسود و قلبی پر نور به خواب رفتم. این 13 شبی بود که سر به تیغ جلاد نداده بودم.
نویسنده فاطمه سوهانی،